أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا لغوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. در ضمن استدلال بر این مطلب که چطور منافقین از قرآن بهره نمیبرند و چطور تنها گروهی که از قرآن استفاده میکنند اهل تقوایم، اوصاف اهل نفاق را یکی پس از دیگری شمردن، به این دست رسیدن که منافق یک انسان دو چهره است. و اذا لغوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اگر با مؤمنین برخورد کردن میگوین ما ایمان آوردیم. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، تعبیری که درباره این دو برخورد است یکسان نیست. نسبت به مؤمنین تعبیر این است که اگر با مؤمنین برخورد کردن، نفرمود اذا خلو الى المؤمنین، چون هرگز اینا با مؤمنین مجلس خصوصی ندارن، ولی نسبت به کفار و ائمه نفاق جلسات خصوصی دارن، لذا تعبیر فرمود به اذا خلو الى شیاطینه. اون هم ائمه کفر و نفاق شیاطین، یعنی که این دیگر منافقین را به شیطنت فرا میخوانن و اینها در قیامت به صورت شیطان محشور می شوند و با شیاطین محشور می شوند و در تحت ولایت ابلیسند و با هم به جهنم می روند. و اذا خلو الی شیاطینهم قالوا انا معکم، در جلسات خصوصی ائمه کفر که راه پیدا می کنند با تعبیر جمله اسمیه می گویند انا معکم، ولی در برخوردهایی که با اهل ایمان دارند با تعبیر جمله فعلیه میگن آمنا. انا معکم که جمله اسمیه است اقواست از آمنا که جمله فعلیه است. در برخوردی که با مؤمنین دارند با جمله فعلیه تعبیرشون این است آمنا، اما در تعبیری که با منافقین و ائمه کفر در جلسات خصوصی دارند این است که انا معکم، هم با جمله اسمیه هم با تأکید. این نشانه آن است که هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان. قرآن کریم فرمود گرچه به حسب ظاهر اینها گاهی با کفارن گاهی با مؤمنین، گرچه مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله ولا اله الا الله، ولی در هنگام امتحان و آزمون و خطر اینها به کفر نزدیکترن. هم للکفر اقرب منهم للایمان، چون اصل انسان قلب اوست و قلب اینها را کفر پر کرده است. لذا گذشته از اون تعبیرات تأکید آمیز این جمله را هم اضافه میکنند، میگن انما نحنو مستهزئون. منافق وقتی با مؤمن برخورد میکند، مؤمن او را امر معروف و نهی از منکر میکند، میگن لا تفسدوا فی الارض، خود را به عنوان اینکه کار ما جز اصلاح چیزی دیگر نیست معرفی میکنن، میگن انما نحنو مصلحو. ولی در جلسات خصوصی با ائمه کفر که نشستی دارن میگن انما نحنو مستهزئون. در برخورد با مؤمنین میگن کار ما جز اصلاح در بین امت اسلامی چیزی دیگر نیست. در جلسات خصوصی که با کفار و سران نفاق دارن میگن کار ما جز مسخره کردن چیز دیگر نیست. انما نحنو مستهزئون، دیگر نمیگوین ما استهزا کردی، حصر میکنن، میگن کار ما جز استهزا چیز دیگر نیست. دیگران هم ممکن است استهزا کنن، استهزا را در خود حصر نکردن، خود را در استهزا حصر کردن. یه وقت از شما میگوید تنها کسی که میایستد زید است، یه وقتی میگوید زید تنها کارش ایستادن است. اینجا تعبیر این است که ما تنها کارمون استهزاست، انما نحنو مستهزئون. اونگاه قرآن کریم در ضمن استدلال بر این مسئله که چطور این کتاب هدن للمتقین است و دیگران بهره نمیبرند، این براهیم رو اقامه میکند. میفرماد این کسی که میگه کارم استهزای با قرآن است، خب قرآن چگونه در اون نور ایجاد کند؟ گرچه قرآن هدن لناس است، برای هدایت همه مردم تنزل کرد، اما اهل نفاق که میگوین کار ما جز مسخره کردن چیز دیگر نیست، چگونه از قرآن استفاده کنن؟ بهرن این کتاب میشود هدن للمتقین. اما خدای سبحان به این دو چهرگی اینها پاسخ داد، هم کیفر ظاهری برای اینها مقرر کرد، هم کیفر باطنی. هر دو بخش قرآن کریم عهده‌دار شده. اما به مؤمنین می‌فرماید به این که کسانی که کارشون این است که میگن ما مستهزئیم، شما طمع دارید که اونها از قرآن استفاده کنن؟ در همین سوره بقره آیه 75 و 76 فرمود افتطمعون ان یؤمنوا لکم، شما طمع دارید که این اهل نفاق ایمان بیارن، به شما را تصدیق کنن، در دین هم صدا و هماهنگ با شما باشن، در حالی که بقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. اینها اهل کتابن، اینها تورات و انجیل را شنیده و خوندن، حق برشون روشن شد، کلام الله را شنیدن، خوب هم فهمیدن، عالمانه تحریف کردن. چند جا این جمله را با بیانات گوناگون بازگو میکند. میفرماید وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. بعد این کلام الله را فهمیدن، عالمانه تعریف میکنن. همین گروهی که به عنوان اهل کتابن تازه وارد حوزه اسلامی شدن و به صورت شدن مسلمان. شما دلتون میخواد این گروهی که سابقه اهل کتاب یهودیت دارد و در یهودیت هم خیانت تحریف روا میداشت، الان بیاید به قرآن وفادار باشد؟ اینها عالمانه کلام الهی را تحریف میکردن. اونگاه طمع دارید که بیاد به اسلام شما وفادار باشن؟ و ازا لغو الذین آمنو قالو آمنا و ازا خلا بعضهم الى بعضن قالو اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیهاجوکم بهی عند ربکم افلا تعقلون. همین منافقینی که اهل کتاب بودن و به حسب ظاهر ایمان آوردن و کفر در درون اینها تعبیه شده بود، وقتی به مؤمنین می رسیدن بعضی از اسرار تورات و انجیل را که در باره عظمت اسلام و رهبران اسلامی مطرح بود بازگو می کردن. وقتی به سران کفر می رسیدن در جلسات خصوصی اونها حضور پیدا می کردن، اونها می گفتن به این که چرا شما اسرار تورات و انجیل را به مسلمین می رسانید؟ که اینها پیش خدا احتجاج کنند، اینا در محضر خدا احتجاج کنند، بگویند خدا یا در تورات و انجیل اینها آمده است این مطلب تبشیر و مانند آن، و اونها معذالک ایمان نیاوردن. در این تعبیر نفرمود ازا خلا و الا شیاطین هم، فرمود ازا خلا بعض هم الا بعض هم. این گروه منافق اهل کتاب بودن و اینها که منافق شدن چند دستن. یه دسته از همون اول صورتن ایمان آوردن و غالباً کافر بودن، ادی هم نه واقعا ایمان آوردن، فکر میکردن که منافعی در بین هست، بعد هم واقعا کافر شدن و اون صورت ظاهری اسلام را حفظ کردن. ادی از همون اول کفر در درونشون بود، صورتن و لسانن ایمان آوردن، این از اول منافقن وارد حوزه اسلامی شدن. گروه دیگر واقعا مسلمان شدن، قلبشون با زبانشون مطابق بود، بعد دیدن منافعشون تأمین نمی شود، قلبن کافر شدن و لسانن ایمان را حفظ کردن. اینا دو گروه اهل نفاق هم. در این کریمه فرمود و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی با مؤمنین برخورد میکنن میگن ما ایمان آوردیم، با هم به جمله فعلیه. ولی و ازا خلا بعضهم الى بعض، همین اهل نفاق در جلسات خصوصی که دور هم جمع می شوند یکدیگر را از جریان آگاه می کنند، اونها به این منافقین می گویند چرا شما اسرار تورات و انجیل را برای مسلمین بازگو کردید؟ که اینها در محکمه الله به این کتاب احتجاج کنند و شما را محکوم کنند. اصولا اهل کتاب یعنی یهود روحش روح مادی، او اسلام را هم دین خدا را هم در حد یک ماده پذیرفته است. اصرارشون به موسی کلیم این بود که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، تا ما خدا را با چشم نبینیم ایمان نمی آوره. این حرف کسیست که شناخت او اصالت حس است، یعنی می گوید هستی با ماده برابر است، هر چیزی که هستی دارد ماده است و عکس نقیضش این از هر چه ماده ندارد هستی ندارد و خرافات است. قهرن مسائل ماورای طبیعی برای یک انسان مادی خرافات خواهد بود و شناخت او هم بر اساس اصالت ماده و اصالت حس احساس است. لذا به موسی کریم عرض میکردن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن. به وقتی هم اون همه معجزات را از موسی کریم سلام الله علیه دیدن گفتن من که یا موسی اجعل لنا اله کمال هم آلهه، همونطوری که این مردم یه خدای محسوس دارن در برابر او احترام میکنن، یه خدای دیدنی چون بت این بت پرست ها برای ما قرار بده. یا موسی اجعل لنا اله کمال هم آلهه. این حرف کسی است که هستی را در ماده منحصر میداند و چیزی که ماده و مادی نیست او را خرافات میپندارد و محور شناخت او هم احساس است. این گروه اگر خواستن مسلمان بشون با خدا هم برخورد مادی دارن، لذا یخادعون الله، لذا به یکدیگر میگوین به اینکه چرا شما اسرار تورات و انجیل را به مسلمین گفتید تا در محکمه خدا اینها پیش خدا احتجاج کنند، در حالی که نمیدانن خدا اسرار اینها را هم میداند. لذا در آیه بعد فرمود اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، اینها نمیدانن که خدای سبحان سر و علن اینها را میداند، چه اینها افشا بکنن چه نکنن خدا میداند. اینها نمیدانن که حرفهای جلسات خصوصی اینها را خدا میداند، چه اینها اون اسرار عهدین را برای مسلمین بازگو بکنن یا نکنن محکومند، سر و علن اینها پیش خدای سبحان علن است. اصولا این که گفته می شود خدا عالم غیب است، یعنی اون که پیش شما غیب است پیش اون مشهود است، وگرنه علم که با غیب سازگار نیست، غیب که با علم سازگار نیست. چیزی که غائب است غائب به ما انه غائب که نمی تواند معلوم باشد. علم غیب یعنی اون که از نظر شما غائب است برای خدای سبحان و اهل بیت علیهم السلام مشهود است. اگر گفته می شود خدا عالم الغیب و شهادت است، به این معناست که غیبی برای خدا نیست، نه اینکه غیب هست معذارک او به غیب علم دارد. این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی موجودات اگر به نظر شما دو قسمند، بعضی غائبند بعضی مشهود، نسبت به خدای سبحان که به کل شیء شهید است همه مشهود است. چیزی نیست که پیش خدا و برای خدا غیب باشد، نه اینکه بعضی اشیا برای خدا غیبند و معذاله خدا به اونها علم دارد به عنوان علم غیب. اصلا علم با غیب جمع نمی شود، علم شهود و حضور است، معلوم مشهود و حاضر است. چگونه غیب معلوم می شود؟ اگر خدا علم غیب دارد یعنی چیزی برای خدا غیب نیست، لذا به کل شیء شهید است. اگر او به کل شیء شهید است کل شیء مشهود او. اگر لا یعذب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، پس هیچ چیزی عذوب ندارد، غروب ندارد، هیچ شیء برای حق عاذب و غائب نیست تا خدا به غائب علم داشته باشد. فرمود اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. برخوردی که منافقین دارن برخورد مادی، این تحلیل عمیق عقلی را که منافق ندارد که خدا عالم به اسرار و نهان و آشکار است. لذا قرآن کریم فرمود به اینکه اینها برخوردشون مادی است و نمیدانن چه میگوین. درباره اینکه فرمود به اذا خلو الی شیاطینهم، قرآن یک عده را با شیطان مشهور میداند و کسانی با شیطان مشهورند که در زندگی با شیطان باشند و کسانی در زندگی با شیطانن که از خدا رو برگردونده باشن و کسانی از خدای سبحان رو برمیگردانن که به نفس و هوا توجه کنن. اگر خدای سبحان فرمود من یعشو عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانن فهو له قرین، این بدترین کیفر است که دامنگیر یک انسان غافل خواهد شد. و همون اگر کسی از خدا و یاد خدا رو برگردون، ما اون شیطان را همراه او قرار میدیم، قرین او قرار میدیم. مقارنت شیطان با انسان هم بیانی که امیر المؤمنین سلام الله داشت مقارنت درونی است، یعنی در صفحه جان انسان شیطان آشیانه دارد. خدای سبحان فرمود اگر کسی از ما رو برگردان اینچنین نیست ما او را رها بکنیم، ما او را تحت ولایت شیطان می سپاریم. و من یعشو، اگر کسی خود را به کوری بزند، اعشا یعنی کسی که کور است نمی تواند ببیند، تعاشی یعنی خود را به کوری زدن، تعامی، اشوا اون ناقه است که بالاخره یا شب کور است یا روز کور، قدرت بینش ندارد. باری تعالی فرمود اگر کسی از دیدن یاد ما کور شد این که نیست ما او را رها کنیم، ما او را به شیطان می سپاریم. نغیز له شیطانن فهو له قرین، در مال او شیطان راه دارد، در میلاد او شیطان راه دارد، در فرزندان او شیطان راه دارد. و یوم القیامه با شیاطین محشور می شود. اینا که پیدایش اینها با شیطنت آمیخته است، نه کسب حلال دارن نه از راه حلال به دنیا آمدن، نه شیطان با اینها شریک است. خدای سبحان در سوره اسراء فرمود شیطان که در تحت تدبیر ماست، ما او را به عنوان کلب معلم اقرار میکنیم که این افراد را بگیرد و در مال و در فرزند اینها شریک باشد. آیه 64 سوره اسراء این است، فرمود واستفزز من استطعت منهم به صوتی که و اجلب علیهم به خیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد. فرمود تو مسلحی، سوار نظام داری، پیاده نظام داری، همه در اختیار توست، بر اینها بتاز، اینا رو اسیر کن، اینا که از یاد من غافلن در تحت اسارت تو هست. و شارکهم فی الاموال و الاولاد، تو شریک مال و فرزند اینها باش. شیطان وقتی شریک مال می شود نه به این معناست که یک مقدار قضا شیطان بخواهد و یک مقدار قضا را انسان بخواهد. این قضایی که انسان فراهم می کند، این مالی که انسان فراهم می کند یا مالی که انسان صرف می کند، در این صرف کردن ها و فراهم کردن ها یک کار سوری است که بدنه کار را انجام میده، یک عمل معنوی است که روح این کار است و نیت است و اراده. انسان مال را یا از راه حلال تهیه میکند یا از راه حرام. تحصیل مال بدنه کار است، اما حلال و حرام بودن روح کار است. مالی را که فراهم کرده است در هنگام انفاق و صرف، یا در راه حلال صرف میکنند یا در راه حرام. اصل مصرف کردن مال بدنه کار است، اما اون نیت و اراده که در راه حلال است یا در راه حرام روح کار است. یک وقت انسان شریک فرشته است، یعنی مال را از راه حلال صرف میکند، در راه حلال صرف میکند و از راه حلال تهیه میکند. بدنه کار مال انسان است، روح کار مال فرشته است. فرشته شریک انسان خواهد شد، انسان با فرشته مشهور می شود. یه وقت از راه حرام تحصیل می کند، در راه حرام مصرف می کند، انسان شریک شیطان است. بدن کار مال انسان است، روح کار مال شیطان. خدای سبحان فرمود درباره یک عده شیطان شریک مال و شریک فرزند و شریک زندگی اینهاست، یعنی روح عمل را شیطان می گیرد، جسم عمل را اینها می گیرد. و چون جسم و روح از هم جدا نمی شوند، شیطان و این شخص از هم جدا نمی شوند. در دنیا با هم قرینند، در آخرت می بیند یک دیوی با او بود و او را به بدی وادار می کرد و او نمی فهمید و با هم وارد جهنم می شوند. فرمود در دنیا اینها با شریک شیطانند، در آخرت هم اینها را ما با شیاطین مشروع می کنیم. اگر فرمود به شارکون فل اموال و الاولاد، این نه به اون معناست که در کارهای مادی شیطان دخیل باشد، چون کار مادی حلال و حرامش یکسان است، عمده اون نیت است و اون حکم خداست. اگر مطابق با حکم خدا بود فرشته با انسان شریک است، و اگر چنون که مخالف با حکم خدای سبحان بود شیطان با آدم شریک است. در تحصیل اولادم این چنین است، یا انسان از راه حرام اولاد فراهم می کند یا اولاد در راه حرام تربیت می کند. اگر انسان از راه حرام تربیت کرد یا از راه حرام فراهم کرد، شیطان در اون ولد شریک است. اگر شیطان در اون میلاد حضور داشت و شرکت داشت، خب سهم خود را می برد. اونگاه در سوره مریم فرمود اینا با هم محشور می شوند. این چنین نیست که در قیامت اینها آزاد باشند. نه، اون که درباره ابلیس از خطاب خدای سبحان به خطاب میکند در سوره اسراء که آیه صدرش هم قبلا بحث شده بود، این بود که گفت وقتی ابلیس مرجوم خدای سبحان شد، قال ارایتک هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لاحترکن ذریته الا قلیلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا و تمام واسطه. خطاب به ابلیس است. این ابلیس عده‌ای را به عنوان ابالسه می‌پروراند. اون شیاطین و انس و جن تربیت شده ابلیس است. نه، این به عنوان کیفر است. فرمود به این که اونهایی که در تحت تدبیر تو اند و از یاد من غافلند، اونها را بگیر. چون در بحث‌های قبل گذشت که شیطان مثل کلب معلم است، این چنین مجاز نیست که به سراغ هر کس برود. شیطان در حد وسوسه همه را دعوت می‌کند به گناه. این وسوسه نعمت بسیار خوبی است. اگر وسوسه نباشد که جهاد اکبر مطرح نیست. اگر جهاد اکبر نباشد کسی به مقام ولایت نمی‌رسد. این وسوسه است که اولیای الهی را تربیت می‌کند. اگر جنگی نباشد، جهاد اکبری نباشد که انسان پیروز نمی‌شود. در حد یک وسوسه، در حد یک دعوتنامه انسان را به فساد فرا می کند. همین مسلط نیست بر احدی. و اگر کسی دعوت انبیا را، دعوت عقل را، کتابهای آسمانی را پشت سر گذاشت به سراغ دعوت شیطان رفت، از اون به بعد خدای سبحان مدتها مهلت می دهد و اگر به توبه موفق نشد، اونگاه شیطان را به عنوان کلب معلم بر او می گمارد که از اون مرحله به بعد این شخص در تحت ولایت شیطان. در سوره مریم فرمود آیه 68 فوربک لنحشرنهم و الشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا. فرمود ما حتما این گونه از کفار و تبهکاران را با شیاطین محشور میکنیم. اینا با شیطان محشورن. در برابر کسانی که به الله محشورن و به سمت خدا میروند، اینا به سمت جهنم میروند. در همین سوره مریم آیه 85 این است که ما نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. ما متقین را به طرف رحمان به عنوان گروه و هیئت محشور میکنیم. مگر همه به طرف خدا محشور نمیشوند؟ همه به طرف خدا محشور میشوند، منتها عده‌ای به طرف خدایی که رحمان است، عده‌ای به طرف خدایی که قهار است. عده‌ای به وصف جمال حق محشور میشوند، عده‌ای به صفت جلال حق محشور میشوند. عده‌ای میروند جهنم، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. عده‌ای هم به طرف رحمان محشور میشوند که این رحمان همون قهار منتقم است، منتها صفات الهی فرق میکند. درباره مؤمنین فرمود یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. درباره کفار و منافقین و دیگر تبهکاران فرماید که فوربک لنحشرنهم و الشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا. پس حشرشون با ولی اونهاست. ولی اینها هم شیطان خواهد بود. از نظر کیفرهای اخروی خدای سبحان جای کفار و منافقین را مشخص کرد که اینها در تحت ولایت شیطانند. ولی و مولا علی تومه آتشند و همه به طرف جهنم محشور می شدند. از نظر مسائل جنگی هم فرمود ما کفار و منافقون را خاموش خواهیم کرد. در سوره نحل آیه 94 و 95 فرمود پس دع به ما تومر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. تا کنون اگر دعوت علنی نداشتی، از این تاریخ به بعد دعوتت را علنی کن، برای اینکه هر که تو را استهزا میکرد ما کفایتش را به عهده گرفتیم. تو قصه اونها را نخور، ما کفایتش را به عهده گرفتیم. این همون کف الله المؤمنین القتال است. فبود ما از عهده همینها برمیاییم، همه اینها را سرجاشون مینشونیم. این مال دنیا، اونم مال آخرت. اما بدترین کیفر که هم زمینه این گونه از عقوبت‌های دنیایی را فراهم می‌کند و هم زمینه اون هش با شیاطین را فراهم میکند این است که خدای سبحان انسان را به حال خودش با بگذارد. خدای سبحان وقتی بخواهد کفار و منافقین را به حال خودش با بگذارد میگوید الله یستهزئ بهم. اینها که میگویند ما مستهزئیم، خدا اینها را استهزا میکند. در همین آیه محل بحث سوره بقره اونها گفتند انما نحن مستهزئون، کار ما جز استهزا چیز دیگر نیست. اونگاه فرمود الله یستهزئ بهم، خدا اینا رو مسخره میکند. استهزا صفت فعل است نه صفت ذات. از مقام فعل این صفت استهزا را انتزاع میکند. استهزا یعنی استخفاف، سبک گرفتن. فرمود اینها دین را سبک گرفتن، ما اینها را سبک میگیریم، ما اینها را به حال خودشون رها میکنیم. چیکار میکنیم اینها را استهزا میکنیم؟ اون حق که سنگینه توفیق حق شناسی را به اینها نمیدی. الله اجل و اعلی من ان یستهزئ فی مقام الذات، لکن فی مقام الفعل اذا استهزأ المؤمن فهذا استهزاء الله، و اذا طلب الله سبحانه و تعالی التوفیق من فهذا استهزاء و استخفاف. الاستهزاء ليس بمعنى الزهق، الاستهزاء هو الاستخفاف. استخفاف یعنی سبک مغز کردن. کفار و منافقین مؤمنین را سفیه میپندارن، تهی مغز میپندارن، میگوین اینها سفیهند و بسیرند. خدای سبحان میفرماید ما اینها را سبک مغز میکنیم، ما اینها را خفیف میکنیم. استهزا همون استخفاف است، خفیف کردن و تهی مغز کردن. سنگینی انسان به حد است. خدا وقتی از قرآن یاد میکند فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یه حرف سنگینی رو من بر قلب تو القا میکنم. حرفی که مستدل است و مطابق با عقل است اون وزین است، سنگین است. حرفی که مطابق با حق نیست تهی است، او سبک است. لذا میزان اعمال مؤمنین در قیامت سنگین است. اما من ثقلت موازینه فوفی عیشه راضیه. میزان اعمال کفار و منافقین سبک است چون حق در اونها نیست. و اما من خفت موازینه فامه هاویه. انسان مؤمن سنگین است، المؤمن وقور، حق سنگین است، قرآن سنگین است. اگر این حق در قلب یک انسان نبود این انسان تهی مغز است، سبکسر است. در قیامت این سبکسریش روشن می شود و افعدتهم هوا، یعنی فؤاد اینها، دلهای اینها تهی است. در دنیا هم کارهای سبکسار و سبکسری انجام می دهند، کاری بی هدف بی راه. خدا فرمود من اینها را تخفیف می کنم، اینها را سبک به تهی مغز می کنم. حق که سنگین است به اینها نخواهم داد، نعمت فهمیدن را به اینها نخواهم داد. اون فهم و شعور عقلی است که انسان را وزین و سنگین می کند. اون را ما از اینها خواهیم گرفت، توفیق فهمیدن را به اینها نخواهیم داد. این میشود استهزای الهی. نه اینکه خدا به اینها استهزا میکند یعنی به اینها میخندند، یا مؤمنین اینها را استهزا میکنند یعنی اینها را به اینها میخندند. این یک توبیخ اعتباری است. اگر کسی به کسی بخندد یک توبیخ اعتباری است. اما خدای سبحان که عزیز مقتدر است، اخذ او هم اخذ عزیز مقتدر است. و اگر خدای سبحان بخواهد کسی را بگیرد از درون او را میگیرد. فرمود و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، مدت مدید اینها را در طغیانشون، در تجاوزشون خدای سبحان اینها را امتداد میدهد که کورکورانه راه را طی کنند. عمه همون کوری دل است، در برابر عما که کوری بصر است. انسانی که باطنش کور است، بصیرتش کور است، میگن او گرفتار عمه است. انسانی که بصرش نابیناست میگن او اعماست، دارای عماست. فرمود منافق درونش کور است. فهم فی طغیانهم یعمهون، یعمهون یعنی کورکارانه راه را ادامه میدهند. انسان هر چه بیراه برود سقوطش بیشتر است. لذا ان المنافقین لفی درک الاسفل من الناس، هر چه انسان به طرف در برود و نداند کجا می رود، چون پایین رفتن آسان است به سرعت می رود، این بالا رفتن است که سخت است. هر چه پایین می رود به سرعت می رود به سقوطش نزدیکتر می شود. یک وقتی چشم باز می کند که ته دره. فرمود یمدهم فی طغیانهم یعمهون، اینا در اون طاغوتگریشون و در طغیان و تجاوز از حدشون امهانه با کوی دل این مدت مدید را ادامه می دهند و خدای سبحان زمام اینها را به دست ولی اینها که شیطان است داد، گفت اینها را به ته دره بدهد. لذا فرمود و من یشک بالله فکأنما خر من السماء فتختفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. در باره مشرکین فرمود کسی که شرک بورزد مثل آن است که بین آسمان و زمین پرد شد، یا همونجا کرگس‌ها و شاهین‌ها ای را می رو باین، یا تندباد و طوفان بادی او را به ته دره پرد می کند. فرمود این گروه را خدا استهزا می کند. استهزا خدا این است، این صفت فعل است. فعل خدا اگر به صورت استهزا بیان شده است فعل کیفری است. پس خدای سبحان منافقین را با سه کیفر میگیره. بدترین کیفر این است که اینها را با همون کوری رها میکنه. دوم این که مسلمین را در جنگهای نظامی بر اینها پیروز میکنه. سوم این که منافقین را با اولیای نفاق شیاطین یک جا به جهنم میبره. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.